ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دادگاه لاهه در پرونده اختلافات ایران و آمریکا حکم به مقصر بودن واشنگتن داد. به گفته منابع فلسطینی شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به بیش از 120 کشته رسیده است. و رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. سه دهه بعد از شکایت ایران به دادگاه لاهه درباره نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا، این دادگاه واشنگتن را مقصر شناخت و آمریکا را به پرداخت بیش از 800 هزار دلار به ایران موظف کرد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهداتش در بیانیه‌های الجزایر عمل نکرده و دستوری که رئیس جمهور آمریکا در اسفند ماه 1359 مبنی بر مسدود کردن اموال ایران صادر کرده نقض این بیانیه‌ها بود است. بیانیه‌های الجزایر اسنادی است که در پی میانجیگری دولت الجزایر برای حل اختلافات ایران و آمریکا بعد از بحران گروگانگیری دیپلمات‌ها صادر شد. به گزارش ایرنا، دادگاه لاهه واشنگتن را موظف کرده که هزینه‌های حقوقی این پرونده که بالغ بر 842 هزار دلار می‌شود را به اضافه سود بانکی این مبلغ در طول سه دهه گذشته به ایران پرداخت کند. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات به 121 کشته رسیده است. بامداد امروز حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل میگوید گروه حماس از مکانهای مقدس برای پرتاب راکت استفاده میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تا زمانی که پرتاب راکت از غزه متوقف نشود، تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. در همین باره نوشین سید حسینی در گفتگویی با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، درباره چشم‌انداز ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگویی کرده. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که هر دو طرف فعلا قصد ادامه این درگیری‌ها رو دارن. آقای نتانیاهو می‌خواد این درگیری‌ها استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش بین مردم اسرائیل، چون همیشه حزب لیکود از این بحران‌های امنیتی استفاده کرده برای افزایش محبوبیت خودش، و در این حال هم حماس به نظر میاد که به نفعش این درگیری ها در حال حاضر، چون قبل از این درگیری ها محبوبیت حماس بسیار کم شده بود در غزه به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو بهبود نبخشیده بودن. پس بنابراین در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیلی یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
آقای جاودانفر، سابقه داشته که درگیری‌های بین اسرائیل و نوار غزه با پادرمیانی کشور ثالث به انتها رسیده، مثل یک بار که مصر پادرمیانی کرده. فکر می‌کنید که آیا این بار هم پادرمیانی یک کشور ثالث احتیاج هست، یا اینکه دو طرف به هر حال بعد از رسیدن به مقاصدی که دارند این درگیری رو تمام می‌کنن؟
به یک کشور ثالث ما اینجا احتیاج داریم که بیاد میانجیگری بکنه، چون برای هر دو طرف، برای اسرائیل و حماس، اگه هر کدوم طرف اول بگه که حاضر به آتش بس هستش، نگران هستش که این شاید به محبوبیتش در میدان سیاسی خودش در کشور خودش صدمه بزنه. پس بنابراین بعید میدونن که بدون اینکه کشور ثالثی به خصوص آمریکا وارد این مسئله بشه، فکر نکنم که حماس یا اسرائیل حاضر باشن که یک جانبه آتش بس رو شروع بکنن، چون میتونه به محبوبیتشون ضرر بزنه و چهره ضعیف بودن برای آنها به وجود بیاره، هم در کشور خودشون و هم با طرف مقابل.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در پی دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجی گروه 5 علاوه 1 روز یک شنبه به مذاکرات هسته‌ای وین میپیوندند. دیروز در دهمین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین، نشست‌هایی با حضور معاونان وزیر خارجه ایران و معاون کاترین اشتون برگزار و گفتگوها درباره پیشنویس توافق جامع هسته‌ای ادامه یافت. در همین حال یکی از دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت که در متن پیشنویس همچنان موارد اختلاف و جاهای خالی پا برجاست و دعوت خانم اشتون از وزیران خارجه برای حضور در وین شاید بیش از آن که نشانه پیشرفتی در مذاکرات باشد تلاشی است برای مذاکره درباره مسائل سخت‌تر. شنبه نیز روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع آگاه نوشته است که این تصمیم تصمیم روسیه مبنا بر این که وزیر امور خارجه این کشور به وین سفر نخواهد کرد ناشی از عدم تمایل روسیه برای تحت فشار گذاشتن ایران است. در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس طرف که در طرفین مذاکره بودند را از طرح مطالبات خارج از توافق سال گذشته در ژنو بر حذر داشتند. آن را رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
وزیران امور خارجه پنج بلاوه یک از سوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای ارزیابی پیشرفت گفتگوهای اتمی و تلاش برای مذاکره درباره مسائل سخت‌تر به وین دعوت شدند و وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان این دعوت را پذیرفتند. اما مسکو اعلام کرد سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که رئیس جمهور این کشور در سفر به آمریکای لاتین همراهی می‌کند به این جمع نخواهد پیوست. در این میان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده نوشت آمریکا ایران را تحت فشار گذاشته که حداکثر امتیازها را از این کشور بگیرد و روسیه در این بازی شرکت نخواهد کرد. یک دیپلمات که کامرسانت نام او را ذکر نمی‌کند به این روزنامه گفت ما نمی‌خواهیم کورکورانه از روی کرده آمریکا حمایت کنیم. او افزود معتقدیم که برگزاری رایزنی‌ها در سطح وزیران در این مرحله زود هنگام و بی‌معنا است. اندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو واشنگتن را مسئول دشوار بودن روند مذاکرات با تهران می‌داند.
Позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия.
Позиция России пейгирано مشخص است. مسکو بر آن است که مطالبات جامعه جهانی باید واقع‌بینانه باشد، زیرا اگر شرایط معامله برای ایران رضایت بخش نباشد، توافقی حاصل نخواهد شد. اما آمریکا در این روند مانع تراشی می‌کند. واشنگتن از ابتدا نه به فکر حل مسئله هسته‌ای که به دنبال تغییر نظام در ایران بود و همچنان امیدوار است به کمک تحریم‌ها به هدف خود برسد. اما این بازی پیامدهای خطرناکی دارد و شکست مذاکرات به نفع هیچ کس نیست، نه ایران، نه آمریکا و نه سایر کشورها.
پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو برغم دشواری‌های فراوان در روند مذاکرات امیدوار است چنانچه طرفین روی کرده عملگرایانه داشته باشند و از چارچوب توافق ژنو در آذر ماه گذشته فراتر نروند، دسترسی به توافق جامعه تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه محتمل باشد. پیش از او نیز خبرگزاری روسیه ترتاس به نقل از یک دیپلمات در هیئت روسی در وین که نامش فاش نشده نوشت مانع اصلی در دستیابی به توافق سخت گیری های غرب و اختلاف نظرهای واشنگتن و تهران بر سر تعداد سنتریفیوژها و سطح غنی‌سازی اورانیوم است. این اظهارات در پی آن مطرح شد که سه‌شنبه گذشته وزیر خارجه فرانسه گفته بود که روسیه در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضع متفاوتی با غرب اتخاذ کرده. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو دیپلمات‌های روس را صادق نمی‌داند.
имеет смысл вести очень жесткие переговоры и заставить
معتقدم که اکنون بهترین فرصت برای مذاکره سخت و وادار کردن ایران به امضای توافق نهایی هسته‌ای است. اما روسیه بازی همیشگیش را از سر گرفته و زمانی که واشنگتن نقش پلیس بد را ایفا می‌کند، می‌خواهد خود را پلیس خوب جلوه دهد. اما آیا مسکو طرفدار تهران است یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟ آیا اظهارات ریابکوف که گفته بود فشار بر روسیه به دلیل اوکراین باعث تغییر موضع این کشور در همکاری برای حل مناقشات بین‌المللی خواهد شد را از یاد برده ایم؟ شاید اینجاست که این تهدید جامعه عمل می پوشد. متاسفانه شکست مذاکرات کاملا محتمل است.
به گزارش ریا نوستی، ولادیمیر وارانکوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین از طرف این کشور در جلسه وزیران خارجه پنج بالاوه یک حضور خواهد داشت. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و رئیس هیئت روسی در وین که در روزهای گذشته برای تدارکات جلسه سران بریکس به برزیل سفر کرده بود به پایتخت اتریش باز می‌گردد. او پیشتر گفته بود که نمایندگان روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه نیز در مذاکرات با ایران شرکت خواهند کرد، اما متعقبا هیچ خبری در این باره منتشر نشد. شنبه نمایندگان روساتوم برای ارائه اطلاعات بیشتر در این رابطه در دسترس نبودند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پیش از شنیدن آخرین گزارش خبری این بخش خبری رادیو فردا، بشنویم پیام ها و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که بخش از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
میخواستم به معاون وزیر نفت بگم اول شما با آقاتون صحبت کنید، رضایت بده بیخیال برنامه هسته‌ای خودش بشه تا تحریما رو بردارن، شما بتونید نفت رو صادر کنید، جای عراق رو بگیرید، مردم ایران هم بنده خدا یه نفس راحتی بکشن. حرف اول و آخر آقاتون میزنه.
ایران حق بشه از آقاتون میبرید. یه مثالی رو بهتون بزن، شما یه جاوب دیز رو دست یه آدم پزش میبینی، هیچ موقع نمیدرسی، ولی همون چاقو رو دست یه آدم دیوونه که میبینی درس بردون داره. اینم مثلا همین، اگر ایران زنبایشو بخواد اتمی بشه، بعض وقت میدرس حزب الله، بعض وقت میدرس این اونه، بسادر همین اینجا اینا میترسن که ایران اتمی بشه. سعید از سر از آلمان، خدا بشون.
آقای جنتی، چرا یه دفعه تو این نماز جمعهاتون از وضع کارخونه ها نمیگین، از وضع تحصیلی کارگاه ها نمیگین، از این همه بیکاری و گرونی نمیگین، همین چسبیدین به دو جوراب شلواری مردم؟ شما خجالت هم خوب چیزه، شما هر کدوم ماهی 200-300 میلیون درآمد دارید، مردم بدبخت دو تا تخم مرغ هم دیگه نمیتونن بخرن با نون 1000 تومن. یه کارگر که روزی 10 تومن 30 تومن 20 تومن موقعشه بعد آرزو کنه که یه شب گوشت بخوره، مرغ بخوره. یه ذره هم این چیزا رو به فکر مردم باشین، نه فقط به جوراب شلواری مردم.
همینطور که در خبرها هم شنیدید، 30 سال بعد از شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه با موضوع نقض بیانیه الجزایر توسط ایالات متحده آمریکا، این دادگاه واشنگتن را مقصر شناخته و آمریکا را موظف کرد تا هزینه‌های حقوقی پرونده را پرداخت کند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دادگاه لاهه واشنگتن را موظف کرده در رابطه با پرونده نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا مبلغی را در حدود 842 هزار دلار به علاوه سود بانکی این مبلغ در 30 سال گذشته به ایران پرداخت کند. ایرنا روز جمعه به نقل از روابط عمومی مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری این مطلب را منتشر کرده است. بر پایه بیانیه عمومی الجزایر، آمریکا متعهد شده که تمام دعاوی حقوق اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی در محاکم آمریکا را مخدومه کند و تمام احکام توقیف و دیگر احکام قضایی صادره را لغو کند. بیانیه الجزایر مربوط به اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا است. ایران 30 سال پیش به دیوان لاهه شکایت کرده بود که آمریکا بیانیه الجزایر را نقض کرده. در 13 آبان 1358 جمعی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و آنجا را تصرف کردند و 52 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگان دیپلمات‌های آمریکایی که 444 روز به درازا انجامید، باعث اختلاف بین ایران و آمریکا شد. در سال 1359 دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد حل اختلاف ایران و آمریکا برآمد و زمینه مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلاف‌ها را فراهم آورد. در زمان نخست وزیری محمد علی رجایی مذاکراتی انجام شد که به صدور بیانیه‌های الجزایر در دی ماه 1359 منتهی شد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهدات خود عمل نکرده و دستوری که ریاست جمهوری آمریکا در اسفند سال 59 صادر کرده به دلیل عدم خاتمه دادن به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های آمریکا به گفته ایران به منزله نقض بیانیه الجزایر است. دادگاه لاهه در سال 1377 به سود ایران رأی داده بود، اما میزان خسارتی که باید آمریکا به ایران پرداخت کند تا کنون تعیین نشده بود.
ساعت 16:14:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.